و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:35 است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون با مجموعه خبرهای نیمروزی رادیو ایران. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بعد از ظهر جمعه شما عزیزان شنونده انشاءالله به سلامتی و به خیر باشه. با شما هستیم از رادیو معارف با بخش سوم برنامه ها. امروز دوم فروردین ماه 1398 هست و 15 رجب المرجب 1440 هجری قمری و سال روز رحلت حضرت زینب کبری سلام الله علیها، نامی که عاشورا، کربلا و حسین علیه السلام رو بر زبان ها جاری میکنه. و اجازه میخوام که این مصیبت رو خدمتتون یک بار دیگه تسلیت عرض بکنم. اما دوستان خوبم، در آغاز فصل زیبای بهار هستیم و خیلی از هموطنان عزیزمون سالشون رو در مشهد شهدا نو کردند و این روزها مناطق عملیاتی راهیان نور پذیرای مسافران عزیزی هست که دوست دارن این ایام رو در مناطق جنگی باشن. راهی به آسمان رو با همین موضوع تقدیمتون میکنیم و همگام میشیم با راهیان نور.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
این اجتماع عظیمی که در این نقطه برجسته تاریخی تشکیل شده است، نشانه بزرگی است از قدر شناسی ملت ایران.
و اینک پرواز می کنم به دنبال کبوترهای اوج گرفته تا خدا، پرواز در قطعی از بهشت به سوی سرزمینی آسمانی، در راهی به آسمان.
ما به مناطق زنجی می رویم تا با رشادت شهیدان آشنا شویم و شهیدان را الگوی خود قرار دهیم.
اونها می خواستن که وقتی که نوبت به شماها می رسه، خب از پیروزی انقلاب 40 سال گذشته، شما 20 سال و 18 سال و 25 سال و اینا بیشتر سن نداری. اونا توقع داشتن که وقتی این نسل، یعنی نسل شماها روی کار میاد، از اسلام و از انقلاب هیچ خبری نباشه تو این کشور، مسلط باشن آمریکایی‌ها بر سیاست این کشور، بر هویت این ملت، بر همه چیز این کشور، قدرتمندان عالم و سرمایه‌داران صهیونیست تسلط داشته باشن. اونا توقعشون این بود، با این نیت مبارزه رو شروع کردن، با این نیت جنگ رو انداختن، با این نیت حملات بعد از جنگ، حملات نرم و سخت خودشون رو ادامه دادن تا امروز. امروز نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که در میان این نسل کسانی هستند که از نسل اول استعداد رشد شکوفاییشون بیشتره و اقتدارشون در مقابل دشمن خبیث و دشمن متعرض و متجاوز بیشتره. و بلا شک اگر اون روز جوانان ما توانستن دشمن رو به عقب برانند، امروز جوانان ما به مراتب برای عقب راندن دشمن آماده ترند.
در منطقه عملیاتی که شهدا در آن
حضور داشتن.
شاید بتلم هم خود به خود میره دیگه.
فیلی میبینید سربازه که برای میهنت 8 سال جنگیدن چجوری سوایی داشتن. منطقه جنگی رو اینه واقعا این سوایی عالی ده.
انشالله ما بتوانی با تحصیب نفس ادامه دهنده و شهدا باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به شما همراهان خوب رادیو معارف. با برنامه راهی به آسمان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه همراه میشیم با کاروان راهیان نور و سفری داریم به مناطقی که در 8 سال دفاع مقدس شاهد ایستادگی جوانمردایی بوده که خونشون رو برای عزت و آزادگی میهن عزیزمون هدیه کردن. در برنامه قبل از نحوه ثبت نام در اردوهای راهیان نور و نحوه سفر به مناطق جنگی غرب و جنوب غرب گفتیم. عزیزان، مسافرها از شهرهای متفاوتی وارد این منطقه میشن، اما اغلبشون از مسیر اندیمشک وارد میشن. در برنامه امروز راوی دفاع مقدس جناب حجت الاسلام سید محمد هاشمی ما رو با این مناطق جنگی بیشتر آشنا میکنه.
زائرین عزیز، اولین شهری رو که در استان خوزستان بازدید میکنن و وارد میشن شهر اندیمشکه. شهر هزار شهید که طولانی ترین بمباران دفاع مقدس در آذر ماه سال 65 در این شهر اتفاق افتاد و تعداد زیادی از عزیزان ما در این شهر به شهادت رسیدند. این شهر یکی از به یاد ماندنی ترین یادمانهای دفاع مقدس به نام دو کوه رو در خودش جا داده، جایی که در ابتدای شروع جنگ تحمیلی رزمندگان مختلف از استانهای مختلف در اونجا جمع می شدن، سازماندهی می شدن و مقر اصلی و یادمان اصلی جهت آماده سازی عزیزانمون در عملیات فتح المبین و در عملیات والفجر مقدماتی و والفجر یک و بیت المقدس بود. و با توجه به اینکه قطار سراسری اهواز تهران در این شهر ایستگاه مهمی رو داره، در ایام جنگ این شهر محل رفت و آمد رزمندگان اسلام بود. در کنار شهر اندیمش به فاصله بسیار کمی شهر مقاوم و قهرمان پرور و شهید پرور دسفول رو داریم که الحمدلله همه مردم عزیز کشورمون با حماسه سازی مردم این شهر در ایام دفاع مقدس آشنا هستند، مخصوصا موشکباران هایی که صدام افلقی و بعثی نسبت به این شهر انجام داد و مورد هجوم نزدیک به 170 موشک قرار گرفت. زائرین عزیز ما در شهر دزفول از اون مناظر زیبای طبیعی رودخانه دز، امامزاده سبز قبا و موزه دفاع مقدسی که اونها رو به حال و هوای ایام دفاع مقدس باز میگردونه میتونن استفاده کنن. پایگاه 4 شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ایام عید پروازهای بسیار زیبا و قشنگ نمایشی برای زائرین راهیان نور برگزار میکنه. از دزفول که بیرون آمدیم به شهر زیبا و تاریخی شوش میرسیم. آثاری که از تمدن کهن ایرانمون ما داریم در این شهر بسیار دیدنی است، در ضمن اینکه یکی از پیامبران خدا به نام دانیال نبی در این شهر آرمیدند که آقا امیرالمومنین فرمودند هر کس که این پیامبر خدا رو زیارت کنه همانند این است که به زیارت من علی ابن ابی طالب آمده. از شهر تاریخی و زیارتی شوش که بیرون آمدیم با فاصله کمی با عبور از رودخانه کرخه به اولین یادمان عملیاتی دفاع مقدس به نام فتح المبین میرسیم. این یادمان یادآور حماسه سازی های فرزندان عزیز و زفرمند این سرزمین در نوروز سال 1361 هست که در اون تاریخ عملیات بزرگ فتح المبین رو با اون مقدمات بسیار عجیب و شنیدنی و خواندنی که از راویان خواهید شنید انجام دادن و نزدیک به 2400 کیلومتر مربع از سرزمین مقدس اسلامیمون رو آزاد کردند و کشته‌ها و اسیران زیادی رو به دشمن تحمیل کردند. این عملیات در قالب 4 قرارگاه عملیاتی قدس، نصر، فجر و فتح انجام شد و از عملیات‌های مشترک بین سپاه و ارتش و بسیار موفقیت آمیز و پایه‌گذار حماسه عملیات بعدی یعنی بیت المقدس و آزادی خرمشهر بود.
اینجاست که باید ما را شناخت و رمز پیروزی ما را دریافت. وقتی زخم ترکش بر تن او نشست گفت یا مهدی یا مهدی. و بعد چیزی نگذشت که بر درد غلبه کرد. با کمال آرامش به دوربین نگاه کرد و خندید، خنده‌ای که بیش از هر چیز پشت دشمن را می‌شکافت.
دوستان معارفی، لطفاً با صحبت‌های دکتر شفیعی درباره عملیات پیروزمندانه بیت المقدس همراهمون باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب، با برنامه دیگر از راهی به آسمان در خدمت شما هستیم. عملیاتی که در این برنامه خدمت شما توضیح میدیم، عملیاتی است به نام بیت المقدس. این عملیات یکی از عملیات‌های بزرگ و غرورآفرین رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس است. رمز عملیات یا علی بن ابی طالب علیه السلام بود و هدفی که تعقیب میشد آزادسازی خرمشهر و پادگان حمید، هویزه، جوفر و حسینیه که منطقه عملیاتی اون هم غرب کارون و جنوب غربی اهواز و شمال خرمشهر بود. نتایج این عملیات که نتایج ارزشمندی رو دنبال داشت، هم یک سری مناطق و تأسیسات آزاد شد، نظیر آزادسازی شهر بندری خرمشهر که ظلم‌های فراوانی از سوی بسیان انجام شده بود، و نیز آزادسازی شهر هویزه و پادگان حمید. جاده مهم و تدارکاتی اهواز خرمشهر و کرخ نور آزاد شد، جاده سوسنگرد هویزه آزاد شد و 8 پاسگاه مرزی تصرف و تأمین شد. در این عملیات 285 دستگاه تانک و نفربر دشمن از بین رفت، 10 انبار مهمات، 40 فروند هواپیما، 2 فروند هلیکوپتر و 500 دستگاه خودرو و 10 قبضه توپ سبک و سنگین دشمن از بین رفت و یگانهای فراوانی از دشمن در این عملیات منهدم شد که بگونه‌ای که سازمان رزم ارتش عراق رو به هم ریخت و غنایم فراوانی هم به دست رزمندگان اسلام افتاد، نظیر 105 دستگاه تانک و نفربر و 10 انبار مهمات، 95,000 انواع مین، 100 دستگاه خودرو سبک و سنگین، 30 دستگاه جیپ حامل توپ 106 میلیمتری و تعداد زیادی لودر و بولدوزر و ماشینالات مهندسی و قبضه های توپ و اینها. این عملیات اونقدر ارزشمند بود و بازتاب فراوانی داشت که امام راحل رحمت الله علیه برای پیروزی رزمندگان پیام صادر کرد.
همپای هزاران دل عاشق با کاروان راهیان نور در جاده های شلمچه و طلائیه گام میزنم تا کولم را از عطر شهیدان پر کنم.
زمستون 83 بود که همراه بعضی از بچه های مدرسه برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب عازم خوزستان شدیم. اولین سفرم بود و برام همه چیز عجیب غریب بود. ولی یه اتفاق بین اون همه منو زیر و رو کرد. روز 17 اسفند تقریبا نزدیک ظهر به منطقه طلائیه رسیدیم که عملیات مهم خیبر در اونجا اتفاق افتاده بود. تنها جایی که برنامه فرهنگی خاصی برامون در نظر نگرفته بودن و گفتن خودتون برید و ببینید و بگردید. منم خوشحال بودم از اینکه برای مدتی میتونم با خودم تنها باشم. یه خاکریز طولانی تو طلائیه هست که از زمان جنگ دست نخورده مونده. از اون خاکریز رفتم پایین و نشستم جایی که کسی نزدیکم نباشه. فقط میخواستم با خودم تنها باشم و یه قدری فکر کنم. مشغول بازی با خاک و تفکر بودم که احساس کردم چیزی از خاک بیرون زد. خاکای اطرافش رو کنار زدم و بیرونش کشیدم. باورم نمیشد. یه تکه استخوان انسان بود. نمیدونستم چی کار کنم. با عجله از خاکریز رفتم بالا و مثل آدمایی که جن دیده باشن استخون رو به دوستم نشون دادم. اونم بدتر از من زبونش بند اومد. به دو رفتیم پیش سرپرست گروه و استخون رو از لای چفیم بیرون آوردم و نشونش دادم. چشماش گرد شد و گفت اینو از کجا پیدا کردی؟ گفتم اونجا پشت خاکریز. تکه استخوان رو گرفت و برد پیش دوستاش و بعد همشون با عجله دویدن و مشغول تفحص شدن. از خدا یه نشونه خواسته بودم که اون رو نشونم داد، اما با دل من و دوستم چه ها که نکرد.
اما نه، اینجا جای سکوت نیست. پیام رضا پیام مقاومت است او شهید شد تا به ما بیاموزد که در برابر ظلم به هیچ قیمتی نباید سکوت کرد و این راهی است که اگر همه ما هم شهید آن شویم می‌ارزد. بگذریم از آن که خداوند نیز جز خوبان را برای لقاء خیش بر نمی‌گزیند.
عزیزان همراه، لطفاً با ادامه صحبت‌های حجت الاسلام سید محمد هاشمی با ما همراه باشید.
از یادمان عملیات فتح المبین به سمت فکه راهی میشیم. از چهارراه ابو صلیبی خات و از سایت های 4 و 5 موشکی عبور میکنیم. خدمت شما عرض کنم که صدام گفته بود هر کس سایت 4 و 5 رو از دست نیروهای ما بگیره، من کلید خلاصه بصری یا یکی دیگه از شهرهای عراق رو به اونها میدم و عزیزان ما در عملیات فتح المبین این کار رو کردن. از سایت های 4 و 5 روانه میشیم به سمت دشت چنانه. در دشت چنانه یادمانی داریم به نام شهید حسن باقری، محل شهادت ایشون و دکتر مجید بقائی که در تاریخ 9 بهمن 1361 قبل از عملیات والفجر مقدماتی جهت بررسی و شناسایی اون مناطق به اونجا رفتن و همونجا مورد اصابت خمپاره دشمن قرار گرفتن و به شهادت رسیدن. و با توجه به نقشی که این شهید عزیز و این نابغه نظامی در دفاع مقدس و عملیات‌های ابتدایی جنگ داشت، یادمانی رو در محل شهادت این عزیز و بقیه دوستانشون ایجاد کردند. بعد از یادمان شهید حسن باقری در ادامه مسیر اون به سمت فکه، در سمت راست جاده یادمانی رو به نام یادمان سید الشهدا میبینیم. در نیمه اردیبهشت ماه 1365 ارتش عراق در قالب دفاع متحرک اقدام به حمله به 11 منطقه عملیاتی در خطوط مرزی کشورمون کرد که یکی از اونها همین منطقه عمومی فکه بود و لشکر 10 سید الشهدا با 2 گردان علی اصغر و فجر اینجا و در همین منطقه جلوی عراقی ها ایستادند و برادر بسیار عزیز و ارزشمندمون حاج حسین اسکندرلو فرمانده گردان فجر در این منطقه به شهادت رسید و چون نام اون عملیات سید الشهدا بود، اسم این یادمان به نام یادمان سید الشهدا منصوب شده. بعد از یادمان سید الشهدا طی مسیر میکنیم و در موازات مرز به یادمان عملیاتی فکه میرسیم، محل شهادت شهید آوینی عزیز و قتلگاه نزدیک به 120 نفر از فرزندان امام روح الله و بسیجیان این سرزمین در عملیات والفجر مقدماتی. ما منطقه عملیاتی فکه رو با 2 عملیات مهم و 1 اتفاق مهم میشناسیم. 2 عملیات والفجر مقدماتی در بهمن ماه 1361 و عملیات والفجر 1 در فروردین 1362 که رزمندگان اسلام شامل نیروهای عزیز بسیجی و سپاهی و ارتشی دلاور ما در این 2 عملیات در این منطقه شرکت کردند و حادثه مهم در این منطقه شهادت سید شهیدان اهل قلم و پدید آورنده برنامه زیبای روایت فتح بود که در اوائل دهه 70 در این منطقه و حین ضبط برنامه روایت فتح در این منطقه به شهادت رسید.
وقتی میگیم راهیان نور یک فناوری جدید است برای استفاده از معدن تمام نشدنی سالهای دفاع مقدس، این معناش این است که همه کشور باید از این استفاده کنه، قدر اون رو بدانه، توی کتابهای ما بیاد، توی هنر ما بیاد، توی دبیرستان ما و دبستان ما بیاد، توی دانشگاه‌های ما راه پیدا کنه. مسئولین دانشگاه و مسئولین بخش‌های دولتی اینجا تشریف دارن، خودشون رو موظف بدونن به این کار. صرف این که ما حالا یک گوشه هم قرار بدیم هر کس خواست بره دانشجوی بیاد اونجا اسم بنویسه و راه بیفته، این نیست کار. کار بیشتری لازمه. نگاه کنید به عنوان یک گنج، نگاه کنید به عنوان یک معدن عظیم پر سود و پر منفعت، نگاه کنید به این حادثه، ببینید چه کار باید در قبالش کرد. باید کار کرد، باید فکر کرد، باید برنامه‌ریزی کرد، باید نقشه ریخت. اون کسانی که میان به این سفرهای راهیان نور و برمیگردند حتما باید چیزی به اونها اضافه شده باشه. باید بین اونها و بین حادثه مهم دفاع مقدس یک پیوند ارتباط ناگسستنی به وجود بیاد، معرفت تازه‌ای پیدا کنن، اطلاع تازه‌ای پیدا کنن. در این زمینه ها ما البته در طول این سالها به نظر من کم کار بودیم، ما کم کار کردیم. حالا کتاب زیاد نوشته شده، چند تا فیلم ساخته شده، خوبه اینها، کارهایی که انجام گرفته خوبه، با ارزش، لیکن در مقابل اون چی که باید انجام بگیرد به نظر من کمه. این کتابهایی هم که ما نگاه میکنیم به اینها و استفاده از اینها میکنیم، خب این کتابها خوبه، منتها دایرش محدود، اینها دایره تاثیرگذاری اینها محدوده. حالا مثلا فرض کنید که فلان کتاب پرفروش و پرتیراژ رو میگن مثلا 500 هزار چاپ شده، 600 هزار چاپ شده. خب حالا 600 هزار نسخه کتاب توی کشور به این بزرگی، اگه فرض کنیم هر یک نسخه کتاب رو هم 10 نفر خونده باشن، میشه 5 میلیون نفر، 6 میلیون نفر. جامعه 80 میلیون نفری ما 5 میلیون یک کتاب بخونن و از معارف اون آشنا بشن، این کافیه؟ باید ترویج کرد، هم کتاب را ترویج کرد، هم مفاهیم را ترویج کرد، هم اون رو در قالب و هنر عرضه کرد، هم در کتاب‌های درسی بهترین هاشو باید گنجوند، هم در دانشگاه ها باید یک بابی باز کرد برای مسائل مربوط به دفاع مقدس. نگذاریم این قضیه با آسانی از دست بره.
شنوندگان رادیو معارف، امیدواریم با برنامه راهی به آسمان دلاتون آسمونی شده باشه. تا سلامی دوباره، خداوند یار و نگهدارت.
پیکار علیه ظالمان پیشه ما، جان در ره دوست دادن اندیشه ما، هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز، در خون زلال کربلا ریشه ما، در خون زلال کربلا ریشه ما.
یاد و خاطره امام عزیزمون و همه شهدای بزرگوارمون رو گرامی می‌داریم که در این بهار در سال 1398 جای همشون در بین ما خالی هست، جاشون سبز، و انشاءالله که ما بتونیم راه شهدای عزیزمون رو رهرو باشیم. زینب که چرخ بنده بی اختیار اوست، در راه دین اسارت او افتخار اوست. هر جا که می رود پی اثبات حق رود، ترویج دین احمد مختار کار اوست. بر ضد ظلم کوشد و احیای عدل و داد، برنامه قیام حسینی شعار اوست. نام زینب سلام الله علیها برده شد. امروز 15 ماه رجب سال روز وفات حضرت زینب کبرا علیها السلام هست. امروز بانوی گرامی اسلام دختر علی و فاطمه سر بر بستر خاک نهاد و یک دنیا حماسه و استقامت رو از خود به یادگار گذاشت. دوستان خوبم، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها نسبشون به بهترین آفریده های خدا میرسه. او از خاندان درخشان نبوی و علوی هست و مظهر فضیلت و جلالت و کرامت. از کدام صفت او میشه سخن گفت؟ از طاعت و عبادت او یا از صبر و استقامت اون بانی بزرگوار؟ از ایمان و قوت قلبش یا از فصاحت و بلاغتش؟ زینب علیها السلام پرورده دامان رسالت و ولایت و عصمت هست. نیای بزرگوارش افتخار عالم وجود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و پدرش امام علی علیه السلام، نمونه اعلای انسان کامل، و مادرش زهرای مرضیه سلام الله علیها مظهر عصمت و طهارت و صبر و استقامت. و از چنین فرزندی جز آنچه او به اون عمل کرد انتظار نمیره. سال روز رحلت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو یک بار دیگه خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
چه قد دلتنگم پر زخم بالم، حالا نوبت توه بیا دنبالم، جدا شدیم برا تو گریه کردم مثل نسیم برا تو گریه کردم یه سال و نیم برا تو گریه کردم گریه کردم تو که رفتی یاره ای وای منو کشتن صد بار ای وای چی بگم از بازار ای وای ای وای ای وای ای وای سرم پایین بود سر تو دوا بود حرم تو بینه یهودی ها بود پا به پا تنگ خوردم ای وای پا به پا پج مردم ای وای برا زخمات مردم ای وای ای وای ای وای ای وای هنوز خواب میبینم بالای نیزه های حسین من کجایی امون از این جدایی حسین من کجایی حسین من جدا شدی برا تو گریه کردم مثل نسیم برا تو گریه کردم یه سال و نیم برا تو گریه کردم گریه کردم هردم تو که رفتی یار ای وای منو کشتن صد بار ای وای چی بگم از بازار ای وای ای وای ای وای ای وای تو که رفتی یار ای وای منو کشتن صد بار ای وای چی بگم از بازار ای وای ای وای ای وای ای وای امون از این جدایی حسین من کجایی امون از این جدایی حسین من کجایی امون از این جدایی
زینب کبرا شور عاطفه زنانه را همراه کرده است با عظمت و استقرار و متانت قلب یک انسان مؤمن و زبان صریح و روشن یک مجاهد فی سبیل الله و زلال معرفتی که از زبان او و از دل او بیرون می تراود و شنوندگان و حاضران را مبهوت می کند. زن است، عظمت زنانه او بزرگان دروغین ظاهری را در مقابل او حقیر و کوچک می کنه. عظمت زنانه یعنی این، یعنی یک مخلوطی از شور و عاطفه انسانی که در هیچ مردی نمیتوان این عاطفه شورانگیز را سراغ داد، همراه با متانت شخصیت و استواری روحی او که همه حوادث بزرگ و خطیر را در خود هضم می‌کند و بر روی آتش‌های گداخته شجاعانه قدم می‌گذارد و عبور می‌کند، در عین حال درس می‌دهد، مردم را آگاهی می‌بخشد، در عین حال امام زمان خود یعنی امام سجاد را مانند یک مادر مهربان آرامش و تسلا می‌بخشد، در عین حال با کودکان برادر و بچه‌های پدر از دست داده اون